فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
با شما و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و از اینکه همراه و شنونده شبکه فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم. بشنوید برنامه کتاب بهار.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. به نام آفریدگار نسیم بهاران، رونق گل و باغ و بوستان. سلام و صد سلام به شما. با افتخار و شادی در نوروز 1403 با برنامه کتاب بهار همراه شما. برای همه شما شنوندگان عزیز سالی خوش و روزگاری روشن و با طراوت رو آرزو میکنم. خیلی از ماها با نو شدن سال برنامه ها و هدف هامون رو نو میکنیم. با خودمون قرار میذاریم که بعضی از کارها رو تمام کنیم و اولین قدم رو برای شروع هدفهای تازه برداریم. ما اینجا در کتاب بهار همراه شماییم تا یادآوری کنیم برای مطالعه در سال جدید هم میشه برنامه ریزی کرد. در کتاب بهار هم گفتنی های زیادی برای شما داریم. طبق روال همیشه جناب آقای امین خرمی کارشناس برنامه هم با ما همراه هستند و درباره موضوع برنامه میخواییم بیشتر با هم گفتگو کنیم. جناب آقای خرمی، روز و روزگارتون بهاری باشه، سال نو بر شما مبارک، خیلی خیلی خوش آمدید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. سرکار خانم خواجه نصیر، همراهان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ، خواست برنامه کتاب بهار عرض درود و تبریک دارم به بارنشستن شکوفه های سال 1403 خورشیدی رو، هم نشینی دو بهار، بهار قرآن و بهار طبیعت رو. بهترین ها رو برای تک تک لحظات و دقایق مردمان نازنین سرزمینم و تمام کسانی که نوروز رو با پاس میدارن. آرزومندم خوش سعادتم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما، برقرار باشید و پایدار، طاعتتون قبول باشه و روزگارتون خوش و پر از طراوت لحظه های بهاری. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای خرمی، قرار هست که ما در برنامه کتاب بهار برنامه ریزی کنیم برای سال جدید، برای مطالعه کتاب هایی که مفید هستن. حالا هر کسی بنا به علاقه خودش و به واسطه شرایط خودش یک حوزه مطالعاتی رو انتخاب میکنه و ما هم سعی میکنیم به دوستان کمک بکنیم که کتاب های مفیدی رو در اون حوزه مطالعاتی بهشون معرفی بکنیم. انشاءالله با توجه به صحبت های شما و با استفاده از صحبت های کارشناس برنامه سعی میکنیم که بهترین ها رو به دوستان عزیز معرفی کنیم.
انشاءالله.
میشه به افراد گفت چه کتاب‌هایی رو بخونن یا حتی کدام حوزه مطالعاتی مهمتره؟ آیا میشه گفت بهترین کتاب‌های جهان کدام کتاب‌هاست؟ آیا میشه درباره تعداد کتاب‌هایی که افراد الزاماً باید بخونن راهنمودهایی داد؟ پاسخ به این سوال‌ها یک نه بزرگ و مسلم رو به دنبال داره، چرا که هر فرد بسته به اولویت‌ها، مهارت‌ها، سلیقه‌ها و البته نیازهای خودش باید حوزه مطالعاتیش رو انتخاب کنه. هیچ کسی نمیتونه درباره بهترین‌ها ارزش گذاری کنه، اما همیشه افرادی که در مطالعه و کتاب غرق هستن پیشنهادهایی برای مطالعه دارن و ما امروز از این پیشنهادها با شما صحبت میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم و کتاب بهار رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. چون آقای خرمی، فصل بهار و تعطیلات نوروز هم فرصت مغتنمی است برای اینکه ما بتونیم وقتی رو اختصاص بدیم به مطالعه کتاب، فارغ از مشغله و دغدغه های روزانه.
بله.
و خیلی از دوستان در برنامه روزانهشون در حالت عادی هم مطالعه کتاب رو گنجوندن، ولی خیلی ها میگن ما در ایام تعطیل فرصت بیشتری داریم که بتونیم مطالعه بکنیم. به نظر شما چگونه میشود برنامه ریزی درستی داشت برای اینکه وقتی رو اختصاص بدیم به مطالعه کتاب، هر چند اندک، و اینکه ما چگونه میتونیم با منابع زی صلاح مرتبط بشیم برای اینکه کتاب‌هایی رو که در حوزه مورد علاقمون باید مطالعه بکنیم، از این منابع در واقع جویا بشیم، ببینیم این کتاب‌ها چقدر کیفیت مناسب دارن، محتواشون چقدر مرتبط هست با اون چه که مورد انتظار ماست و چقدر میتونه مطالعه این کتاب‌ها برای ما مفید باشه.
خدمتتون عرض بکنم که اگر فقط مثلا بهانه‌ای مثل تعطیلات نوروزی یا نظایری از این دست رو آغاز حرکتمون برای همنشینی بیشتر و اون سلفت با کتاب قلمداد بکنیم، بیشتر به همون ضرب المثل معروف خودمون میرسیم که کی قرار است این کارو شروع بکنی؟ از شنبه. اینکه آن شنبه کدام شنبه قرار است باشد بحثی دیگر است. اما حقیقتا اگر دوستان ایام مثل ایام نوروز رو به عنوان یک بازه زمانی که میتواند موتور محرک اونها در قامت همراهی هرچه بیشتر با کتاب باشه را انتخاب میکنن، حداقل حوزه پژوهشگران فرهنگ و جامعه شناسان حوزه مردم شناسی سه مؤلفه رو برای دامنه مطالعاتی هر جامعه‌ای تبیین میکنن. نخست نگاه علمی رو میگم و بعد سعی میکنم که از تجربه های زیست شده هم به قول معروف گفتنی ارجاعی داشته باشم. نخستین پیشنهادشون اینه که هیچ وقت سوار بر موج مد مطالعاتی نشوند. مسئله به نام همراه شدن با موج مد به قول معروف مطالعاتی اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 میلادی در اروپای غربی شکل گرفت، زمانی که نهله‌های فکری در حوزه تفکر مدرنیسم هر روز اگر نگوییم ولی خب هر فصلی رخنمایی می‌کردن. حالا داداییست‌ها در حقیقت مثلا می‌اومدن روبروی امپرسیونیست‌ها قرار می‌گرفتن، امپرسیونیست‌ها روبروی اگزیستانسیالیست‌ها قرار می‌گرفتن و نظریه‌ای از این دست. به همین سبب اگه ما دهه اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 میلادی رو مرور بکنیم، حجم بیشتر در آثار تولید شده فقط به مکاتب ادبی که خب ما شاهد بروز و ظهور اون در دیگر شاخه‌ها هم بودیم. ما حتی کتاب‌های تحلیلی تاریخی با مثلا نگرش امپرسیونیستی، داداییستی، اگزیستانسیالیستی و نظری از این دست داریم، یعنی فقط به حوزه جهان ادبیات باز نمی‌گردد.
اما تقابل نهله‌های فکری با یکی
دقیقاً اما مسئله این است که این همراه شدن با آن موج اهل فلسفه علم و فلسفه ادبیات باعث شد که انبوه کتاب ها در اون دهه تولید بشه، اما شاید عمرشون هم به همان اندازه یک دهه بود، یعنی حداکثر نیمه دهه 60 تا نیمه دهه 70 میلادی. به همین سبب اولین نکته‌ای که چه جامعه شناسان فرهنگ و چه عزیزانی که شاید شکل و ساختار مسئله به نام همنشینی در حوزه گونه‌های مطالعات فرهنگی رو پیشنهاد می‌کنن، عدم همراهی با موج‌های مطالعاتی است. عرض کردم برای هر کدوم از عرایزم یک مثال زیست شده میزنم. طی سال گذشته که افتخار همنشینی و همکلامی با شما رو در قالب برنامه کتاب در حقیقت داشتیم که به شکل تخصصی به حوزه کتاب‌های روانشناسی ما میپرداختیم، در فرازی از این گفتگوها چه در ساحت کارشناسان عزیز برنامه چه نکاتی که من کمترین عرض می‌کردم این است که کتاب‌هایی که در حوزه مثلا کتاب‌های روانشناسی زرد داره مطرح میشه همان موج و تبعیض که در جامعه به وجود میاد.
بله.
برای همین حتی بسیاری از روانشناسانی که با ما همراه بودن پرهیز می‌کردن از اینکه ما همراه این موج بشیم. قسمت دوم به شناخت یا برشناخت هر انسان از خودش برمیگره. این خود فقط سلیقه نیست، فقط علقه نیست، یک جهان شخصی او، دو جهان خانوادگی او، سه جهان جامعه او، چهار جهان کاری او، همه اینها برایندی است که او را سوق می‌دهد که باید مطالبی را بیاموزد و یا برای فراغت از تمام فشارهای این جهان‌های چندگانه که بر شانه او سنگینی می‌کنه به سمت آثاری برود که در حقیقت بار این فشارها را از او کم می‌کنه. پس این شناخت خود و از اون مهمتر برشناخت هر انسان دومین مؤلفه است که می‌تونه راهنما و هادی هر انسانی برای انتخاب اثر باشه. عموماً با توجه به اینکه خب جهان مدرن جهانی است که اغلب انسان‌ها در اون تحصیل کرده به شمار می‌آیند، یعنی تفکر و نگاه روشنفکری غلبه پیدا می‌کنه بر شاید الزاما مثلا پیشنهاد یک فرد، یک دوست یا یک راهنما، اینجاست که شاید اون فرد با شناختی که از خود و جهان پیرامونش داره مسیری بهتر رو میتونه بیاد در مسیر حوزه انتخاب کتاب. اما مؤلفه سوم که اتفاقا در فرمایش و مقدمه شما هم بود، استفاده کردن از پدیده است که شور بختانه، تلخ کامانه، حتی در این ایام نوروز هم باید از این قیدها استفاده بکنیم. حوزه کتابداران در کشور ما که حالا یا در نهادهای مانند کتابخانه‌های عمومی یا کتابخانه‌های تخصصی حضور دارن یا ممکن است در قامت تحصیل کرده های این حوزه در محیط خانواده ما یکی از اعضا بستگان ما در حقیقت باشد، مشاوره با این افراد که جامعیت تعریف از هر جهان مطالعاتی رو در کنار روانشناسی و زبانشناسی فرهنگ، اقلیم و جغرافیایی که در اون زندگی میکنن میتواند بهترین هادی باشه. اما مسئله این است که شما حتی اگر امروز به بسیاری از کتابخانه های سطح کشور، تاکید میکنم سطح کشور، من به چند استان بزرگ ارجاع نمیدم، برید و با اون عزیز کتابدار بانو یا آقای کتاب دار که صحبت بکنید، در واقع ممکنه کتابی رو به شما معرفی کنه که در اون کتابخانه نباشد.
بله.
یا مربوط مثلا به سالی باشد انتشارش که دیگه در بازار اصلا وجود نداره که حتی شما میلی داشته باشید که بخواهید بروید و اون رو از یک کتاب فروشی بگیرید. روی خوش این اتفاق این است که کتاب‌های صوتی و یا کتاب‌های الکترونیک توانسته فقر نبود آثار رو در ویترین کتاب فروشی‌ها به قول معروف گفتنی تا یه حدودی تأمین بده و توضیح بکنه. اما مسئله این است که با توجه به این سه مؤلفه، مؤلفه نخست، حداقل برای ما عزیزانی که در ایران داریم زندگی می‌کنیم، یعنی شناخت از خود و برشناخت از خود، بهترین هادی در مسیر میتونه باشه. این سه مؤلفه شاید برای ورود بحث کمی سنگین بود، ولی سعی کردم از زاویه دید علم جامعه شناسی و فرهنگ شناسی صحبت بکنم. در ادامه اگر که فرصت شد سعی میکنم که ساده تر و روان تر در حوزه جامعه و دامنه مطالعاتی به مناسبت های مختلف از جمله نوروز با شما و عزیزانش رونده همراه بشم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبت های شما، همچنان با ما همراه باشید. شما شنونده کتاب بهار هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. نوروز از راه رسیده و درختان جامعی زیبا برتن کردن، سبزی و طراوت طبیعت با سبزی و زیبایی و طراوت بهار قرآن متقارن شده. این ایام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. روز و روزگارتون بهاری باشه. با کتاب بهار رادیو فرهنگ همراه لحظه های شما هستیم در فصل زیبای بهار. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش گزارشی برنامه باشید که همکار خوبم همیرا فراتی این بخش رو آماده کردن. بشنوید.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه کتاب بهار. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، برای شما اوقات و لحظات بسیار خوبی رو آرزو میکنم. سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باشه. در کنار خانومی هستم تا گفتگویی با ایشون داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. خانم سلام.
سلام،
خوب هستین؟
خیلی ممنونم.
تبریک میگم سال نو رو.
ممنون، همچنین منم به شما تبریک میگم. انشاءالله سال پربرکتی باشه برای همه، برای شما.
انشاءالله. متشکرم. من همچنین برای شما و خانواده.
قربان شما، زنده باشید.
سال نو رو چطور معمولا شروع میکنید شما؟
سال نو رو که همیشه کنار خانواده هستیم و سعی میکنیم تا جایی که امکان داره افراد خانواده رو دور هم جمع کنیم و سال تحویل رو کنار هم باشیم. حالا یه نهاری شامی که کنار هم دیگه باشیم.
بله.
مثل خوب. دیگران.
بله. برای سال جدیدتون شما برنامه‌ریزی خاصی مد نظرتون هست؟
والا از اون جایی که خود من خیلی علاقه به سفر تو تعطیلات ندارم به دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت و اینا، یعنی هیچ وقت گزینم نبوده تو این سالها، ترجیح میدم که خونه باشم و از هم تهران خلوت در واقع استفاده کنم.
بله. آیا مطالعه و کتاب خوندن جایی در برنامه‌ریزی شما داره در بله. سال جدید؟
بله حتما، همیشه داشته. یعنی جوری هستش که من احساس خودم اینه که واقعا نیاز به مطالعه، یه چیزی که در همه افراد حس میشه، نه اینکه مثلا بخوام بگم که نه چون کسی اگه خانه‌دار شاغل تعطیلات نمیره یا چون تعطیله باید حتما یه بخشش رو اختصاص بده، نه. بله منم مثل حالا اونایی که کتاب میخونن، نمیتونم بگم مثل همه، مثل اونایی که کتاب میخونن، بله خیلی علاقه به کتاب دارم و همینجور از دوستانم اگر کتابی داشته باشن و خونده باشن و نظر مثبتی راجبش داشته باشن، بله به عنوان قرض میگیرم و ازشون استفاده میکنم. بله.
بیشتر در چه حوزه هایی با چه موضوعاتی دوست داریم؟
والا خودم بیشتر رمان دوست دارم و کتابای شعر و ادبیات، چون رشتم هم ادبیات فارسی هست، خیلی علاقه من هستم تو همین حوزه ادبی و رمان و داستان. گاهی اوقات هم حالا یه کتابای که مربوط به تاریخ سیاسی ایران میشه. آره
انشالله که سالی پربار پیش رو داشته باشید و پر از ساعاتی اختصاص دادن به کتاب خوندن.
انشالله دعا کنید که بیشتر بشه.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
شما خوشحال شدم.
برنامه ریزی برای مطالعه مهمه. اینکه مداومت باعث ملکه شدن رفتاری در ذهن ما میشه هم توصیه دینی ماست و هم روانشناسان و انسانشناسا بهش تاکید داشتن. یعنی اگه شما توی یه هفته یه کتاب 700 صفحه‌ای رو بخونی، یعنی روزی به طور متوسط 100 صفحه بخونی، اما در ماه بعدش سراغ کتاب هم نری، مطالعه برای شما تبدیل به عادت و نیاز نشده. و حالا سوال اصلی اینه که اساساً چرا باید مطالعه تبدیل به عادت بشه؟ مطالعه به شما تفکر عمیق و انتقادی میده. شما را از دریافت سطحی مسائل روزمره مسون میکنه و باعث میشه به مرور شما اون فردی باشید که درباره رخدادها پیشبینی کنید. مطالعه از شما آدم بهتری میسازه و شما رو با نسخه بهتری از خودتون روبرو میکنه. همنشینی با کتاب در کتاب بهار. طراوت ذهن و اندیشه شما در فصل بهار همراه با کتاب بهار. لحظه‌هاتون سرشار از زیبایی و عطر روزهای بهاری باشه. همچنان با شما همراه هستیم و برنامه کتاب بهار رو تقدیم لحظه‌های شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. اما در این لحظه جناب آقای دکتر محمد رسول طبیق، کارشناس حوزه کتاب و پژوهش در این عرصه، میهمان ما هستند. آقای دکتر طبیق سلام بر شما، سال نو بر شما مبارک و طاعات و عبادات شما قبول.
درود بر شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار. من هم متقابلا سال جدید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، همینطور متقارن شدن اون رو با ماه مبارک رمضان. عرض ادبی هم خدمت همراهان و شنوندگان برنامه دارم.
درود بر شما جناب آقای طبیق. قرار هست که در کتاب بهار درباره منابع مطالعاتی صحبت بکنیم و برنامه ریزی برای مطالعه که حالا از سال جدید خیلی از دوستان علاقمند هستن که یک برنامه‌ریزی مدونی داشته باشن برای مطالعه کتاب، حالا در حوزه مورد علاقه خودشون که بنا به شرایط در واقع کاری خودشون و یا به شرایط تحصیلی خودشون توجه میکنن و کتاب‌های مورد علاقه و مورد نیازشون رو انتخاب میکنن. ما هم سعی میکنیم که در این راستا همراه دوستان عزیز و علاقمندان به مطالعه باشیم و فرهنگ مطالعه رو غنی‌تر کنیم در میان مردم ایران زمین. آقای خرمی کارشناس برنامه هم حضور دارن داخل استودیو. من گفتگو رو به شما دو بزرگوار واگذار میکنم و استفاده میکنیم از صحبت‌های شما.
مهمان‌پذیر لطفتون هستم سرکار خانم خواجه نظیر. عرض درود ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر تبریک دوست و استاد بزرگوار. ضمن قبولی تئاتر عبادات عید رو هم به ایشون تبریک عرض میکنم. خوش سعادت هم در قالب این هم کلامی.
سلام های خرمی عزیز، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. تئاتر عباداتتون قبول باشه، سال نوتون هم مبارک. انشاءالله که سال بسیار خوب و پرباری رو پیش رو داشته باشید.
یک جهان از شما سپاسگزارم. من خیلی کوتاه عرض میکنم که برای ورود به بحث و پرسشی که در قالب شکل و شیوه برنامه‌ریزی برای گام گذاشتن به شکلی مستمر در حوزه مطالعه داشتیم، من به سه مؤلفه با رویکرد علمی اشاره کردم که از زبان جامعه شناسان به شناخت خود و برشناخت از خود که در نهایت شاید رهیافت به همون مسئله سلیقه است، دو دیگر پرهیز از مدهای مطالعاتی که در جامعه ایجاد میشه، چون به جای اینکه بخواهد مشوق باشد بعد از فرو نشست اون مد، به قول معروف گفتنی بیشتر سرخوردگی رو برای اون فرد با خودش و همراه داره. و مسئله سوم بهره بردن از جامعه و دامنه کتابداران هست. در ساحت تبیین و تعاریف علمی این سه مؤلفه اصلی ترین پله هایی است که میتونه ما رو در حوزه برنامه‌ریزی برای مطالعه راهنمون بکنه، چه در تبیین و تعریض و تکمیل این عرایض من کمترین، یا اگر نکته مد نظر خودتون برای افزودن به اضلاع این مسئله، مثل همیشه هم میشنوم و هم میآموزم.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما سه تا نکته کاملا علمی، اصولی و راهبردی رو در حوزه برنامه ریزی بهش اشاره کردید.
بزرگوارید.
منم در تکمیل همون سه نکته شما به برخی از مسائلی که به صورت تجربی باهاش مواجه شدیم و میدونیم که خیلی از عزیزانی که به ویژه میخوان مطالعه بکنن و باهاش چالش دارن و بعضا باعث میشه که روند مطالعهشون با مشکل مواجه بشه رو تبیین میکنم. امیدوارم که مورد استفاده همراهان عزیزمون قرار بگیره.
منت میذارید.
ببینید، یکی از مسائل اساسی در حوزه برنامه ریزی که جزء موضوعات مشترک هم هست، یعنی شما برای هر چیزی که بخواید برنامه ریزی بکنید باید این مورد رو مد نظر قرار بدید، مسئله هدف گذاری هست. یعنی من این که میخوام شروع کنم به مطالعه کردن یا نه، میخوام مطالعه‌ام رو ادامه بدم، حالا اگر قبلا مطالعات پراکنده‌ای داشتم الان میخوام منسجمش بکنم، یا نه حتی قبلا برنامه منسجمی داشتم الان میخوام استمرار داشته باشه، این نیاز به هدف گذاری هست. هدف گذاری هم باید حداقل به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بشه. اگرم بشه به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد که خب خیلی میتونه اثرات بیشتری داشته باشه، ولی اون دو مرحله ابتدایی حتما باید لحاظ بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون هدف بلند مدت مثل نقشه و چراغ و فانوس راه هست که نشون میده ما قراره با این برنامه به کجا برسیم، ایدئال ما چیه، به کدوم نقطه پایانی میخواییم برسیم، چه قله‌ای رو برای خودمون در نظر گرفتیم. از طرفی اون هدف کوتاه مدت به ما کمک میکنه که بتونیم سختی های راه رو بهتر تحمل بکنیم. به هر حال من وقتی یک هدف بلند مدتی در نظر میگیرم، حداقلش برای همین سال 1403 هم که در نظر بگیریم یک سال زمانه، ممکنه یک مقدار دور از ذهن و دور از دسترس باشه، ولی وقتی من میام این رو با برنامه های کوتاه مدت تقسیم میکنم و اصطلاحاً از تکنیک ایستگاهی استفاده میکنم، گام به گام جلو میرم، این باعث میشه که کار ساده تر و در دست رستر قرار بگیره، از نظر انگیزشی به انسان کمک میکنه.
درست.
موانع راه رو راحت تر میتونیم مرتفع بکنیم، اون جاهایی که نیاز به افزایش انگیزه داریم راحت تر اتفاق میفته. لذا این به عنوان نکته اول. نکته دومی که خیلی از کسانی که برنامه ریزی میکنن اما نمیتونن اون رو اجرا بکنن، عدم انعطاف پذیریه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک نفر میاد میگه که من باید روزی یک ساعت مطالعه بکنم، بعد نگاه میکنه میبینه در طول روز به طور مثال ساعت 9 تا 10 صبحش خالیه.
درست.
خب اگر 9 تا 10 صبح به هر دلیلی نتونست مطالعه بکنه، اگر انعطاف نداشته باشه، اگر جایگزین نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ برنامه آموزش تعطیل میشه.